فاطمه منو خانه داری منو سوگواری مرا فاطمه منو خانه داری منو سوگواری یاد بگیرید همه بلدن البته همه بخونن آی منو خانه داری منو سوگواری گل یا سیدر کجا می روی بگو بی من آخر کجا می روی قمد حاصل من رو بودی دل من به جان خستم غریبم غریبم به سویت حبیبم نظر بستم خدا مادرم را کجا میبرم خدا مادرم را آی جمانم برای شفا میبرم یمانم برای
منو خانه داری
منو خانه داری منو سوگواری منو فاطمه منو خانه داری
از ما نوکری میاد از مادر مادری میاد
چرا چهره از من نهان میکنی علی راز غم نیم جان میکنی تو چه با وفایی نگو از جدایی به من مونسم تمام قرارم ببین ای نگارم که من بی کذب خدا مادرم را آی میبرم کجا مادرم را
صلی الله علیک صلی الله علیک ایتها الصدیقه الشهیده قبول باشه عزاداری هاتون و سوگواری هاتون در رسای صدیقه طاهره ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و خدا رو شکر میکنیم به خاطر داشتن این عزیزان که مأمن و مأوایی هستن برای ما. یکی از کارهایی که این ایام میتونیم انجام بدیم الگو گرفتن از این بزرگان برای کمک به نیازمندانه. اون داستان مسکین و یتیم و اسیر رو حتما شنیدید و این روزها مردم غزه، مردم لبنان، جبهه مقاومت یه جورایی اسیر شدن در دست رژیم صهیونیستی و نیاز به کمک دارن. هر کسی هر چقدر هر شکل ممکنی میتونه به تأسیس از اهل بیت عصمت و طهارت انشالله به مظلومان کمک کنیم و ذخیره‌ای برای روز حسابمون باشه. خب بنده حمید سوری به همراه آقایان محمد جواد عابدینی تهیه کننده و آرزو رضایی صدا بردار باید با شما خداحافظی کنیم و آقا روح الله محسنی عزیز هماهنگی پخش با شما خداحافظی میکنیم و مرواریدهای ساختگی عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میشه و بعد از اونم نشان صبح درس خارج حضرت آیت الله نجم الدین طوسی رو تقدیمتون خواهیم کرد با موضوع مهدویت. شب بخیر، خدا نگهدار.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس به عمد بر من دروغ بندد جایگاهش آتش است. مرواریدهای ساختگی گفتاری درباره احادیث جعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم به شما شنونده های رادیو معارف. با برنامه مرواریدهای ساختگی با شما هستیم. در ادامه بررسی معیارهای بروندینی نقد حدیث به دو معیار علم و تاریخ میرسیم که امروز قصد داریم مطالبی درباره این معیارها تقدیم شما عزیزان بکنیم. با ما همراه باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
عده‌ای علم قطعی رو یکی از معیارهای نقد حدیث دونستن و معتقدن مراد از قطعیت علمی اون دست از نتایج و یافته‌های علمیه که صحت اونها از حد یک نظریه علمی بالاتر رفته و امری مسلم و قطعی شمرده شده و احتمال خطا در اون نمیره. اما اینکه آیا میتونیم درباره علوم تجربی با چنین قاطعیتی سخن بگیم نیاز به توضیح بیشتر داره. منظور از قانون و قطعیت علمی زمانیه که بر یک نظریه نقض و نقصی وارد نباشه. یعنی موقعی که یک نظریه علمی مکررن در تجربه و عمل سربلند بیرون بیاد میشه اون رو به عنوان امر قابل قبولی پذیرفت. چرا که حجیت و دلیلی بر رد اون یافت نشده. ولی به محض اینکه نقض شد این معیار از اعتبار ساقط میشه. لذا اتکا به یافته‌های علمی به عنوان معیار قطعی برای رد یا اثبات یک حدیث تا زمانی قابل قبوله که دلیلی بر نقض اون یافته علمی از جانب شرع یا عقل نباشه. در غیر این صورت نمیتونیم به عنوان معیار نقد حدیث بر اون تکیه کنیم. دوستان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر از بحث امروز دعوت میکنم سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب وضع و نقد حدیث رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. ما برنامه‌های متعددی رو در خدمتتون بودیم که اختصاص داشت به انگیزه ها و زمینه های جعل حدیث. بر اساس این واقعیت که احادیث ساختگی به هر حال وجود داره، هرچند حجم و تعداد اونها به اندازه ای نیست که ادعا میشه و بسیار کمتر از اون هست که اعتماد ما رو به میراث حدیثیمون از میان ببره، اما به هر حال چون وجود دارند و برخی هم از اونها هم ناشناخته هست، پس ما باید بتوانیم این احادیث ساختگی رو کشف کنیم و کنار بگذاریم. برای این کار عرض کردیم که باید به سلاح نقد حدیث و دانش ارزیابی حدیث مجهز بشیم. بخشی از این رو گفتیم در علم رجال پی گرفته میشه و بخش دیگر در علم فقه الحدیث و نقد حدیث. معیارهایی رو برشمردیم مانند قرآن، سنت و مسلمات و ضروریات دینی و مذهبی. همچنین به معیارهایی دیگر به نام معیارهای بروندینی اشاره کردیم که یک معیار عقل بود و معیار دیگری که امروز می‌خواهیم راجع به اون صحبت بکنیم معیار علم هست. حس و تجربه رو ما در برنامه پیش توضیح دادیم و اندک تفاوتی میان اون و علم هست که تذکر دادیم. امروز درباره علم صحبت می‌کنیم. آیا علم می‌تواند احادیث ما رو نقد بکند یا نه؟ اگر مقصود از علم همه فرضیه‌ها و همه داده‌های حتی غیر اطمینانی در هر دانش باشه، به طور صریح و ساده جواب این نخواهد بود. ما نمی‌توانیم با دانشی که خود استواری و ایستایی لازم رو نداره به نقد دانشی برویم که اون ممکنه بسیار استوار و ایستا باشد. اما اگر مقصود از علم دستاوردهای قابل اطمینان بشری در زمینه‌های متفاوت به ویژه علوم تجربی باشه و این دستاوردها رو ما حداقل در حوزه اون دانش قطعی بدونیم، به گونه‌ای که با این که احتمال نقض شدن و باطل شدن هم در اونها میره ولی این احتمال خیلی ضعیفه، با این علم میتونیم ما به نقد برخی از احادیث که ناظر به اون مسئله هستند برویم. به طور کلی در علم به ویژه علم تجربی ما باید این رو مستحضر باشیم، خیلی بهش دقت بکنیم که ببینیم این علم به چه سان تولید شده، آیا بر اثر تجربه های بسیار مکرر و استقراهای تام و تمام است یا نه فقط یک فرضیه تازه آزمایش شده است. اگر علم تجربی حاصل تجربه های بسیار فراوان و مکرر باشه، میتونه مفاد بسیاری از احادیثی رو که ناظر به یک واقعیت خارجی هستند نقد بکنه. به طور نمونه اگر بخوایم بگیم، امروزه مسلم شده که خورشید طلوع و غروبش نسبی هست، یعنی این دیدن این که خورشید ناپیدا شد یا دیدن اینکه خورشید طلوع کرد و پیدا شد برای ناظر زمینی و آنکه در یک نقطه خاصی از زمین است اتفاق میفته. در واقع طلوع و غروب خورشید چیزی جز حاصل چرخش زمین به دور خورشید نیست. لذا در قرآن هم مشارق الارض و مغارب میگه، یعنی هر ناظری ممکنه مشرق و مغربش فرق بکنه با ناظر دیگه. خب اگر این گونه باشه، پس ما نمیتوانیم تصور بکنیم که شبها خورشید در جایی میرود، در جایی فرو میرود و بعد فردا صبح از اونجا بیرون میآید. پس نمیتونیم مثلا به این حدیث مسند احمد ابن حنبل یا صحیح بخاری و صحیح مسلم به این شکل که آمده اعتماد کنیم، یا باید یک معنای مجازی باید درش در نظر بگیریم، یا بگوییم این حدیث رو کسانی ساخته و منسوب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کردن. این حدیث این گونه است که ابوذر میگه من با پیامبر بودم بر درازگوشی سوار و پارچه یا مثلا پالانی هم روی درازگوش بود. پیامبر سوار بر این درازگوش بودن، وقتی که خورشید غروب کرد به من فرمود ای ابوذر میدونی این خورشید کجا میره پنهان میشه؟ ابوذر میگه من گفتم خدا و پیامبرش آگاه ترن. طبق این نقل حضرت فرموده خورشید توی چشمه خیلی تیره، یعنی پرگل و لای فرو میره تا بره نزد خدای عزوجل زیر اون عرشش سجده بکنه. بعد موقعی که هنگام طلوعش رسید خدا به او اجازه میده و بیرون میاد و طلوع میکنه. خب حدیث ادامه هم داره، ولی به صورت خیلی واضح ما میبینیم که این با علم امروزی متعارض هستند. علم امروزی به روشنی و بر اثر بسیاری از قوانین فیزیک و نجوم و اساساً مشاهده فضانوردان و بسیاری از ادله دیگر که در علم نجوم و ستاره شناسی و فیزیک و زمین شناسی هست، میدانیم که خورشید همچین جایی فرو نمیره. یا باید این رو یک معنای مجازی بکنیم، تأویل بکنیم، یا اینکه این حدیث رو نپذیریم. البته این رو هم من تذکر بدم که به وسیله بسیاری از شرح‌هایی که در ذیل احادیث اومده، معانی مجازی و گاه زیبایی رو هم برای برخی از این احادیث ارائه شده. ولی بحث ما در اینه که بالاخره علم باعث میشه که ما اون ظاهر اولیه حدیث رو کنار بذاریم. حالا یا تأویلی تونستیم براش ارائه بدیم، معنای ادبی، معنای مجازی، معنای استعاری قشنگی براش تونستیم ارائه بدیم، خب چه بهتر. اگه نه، علم باعث میشه که اون رو کلن کنار بگذاریم.
گفتاری پیرامون احادیث جعلی و نقد حدیث
در برنامه
مرواریدهای ساختگی.
کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
حدیث دیگری داریم درباره فرود ستاره بر خانه حضرت علی علیه السلام. این رو شما بسیار بهتر از بنده میدونید که اگر کسی بخواد فضائل علی علیه السلام رو انکار بکنه، مانند اینی که در نیم روز خورشید رو در آسمان صاف بخواد انکار بکنه. فضائل حضرت بیش از اون هست که در یک کتاب و در یک مقاله و در یک سخنرانی بگنجن. فضائل حضرت علیه السلام، حضرت علی علیه السلام در بسیاری از کتاب‌های شیعه و سنی منتشر شده و با وجود اینکه بسیاری از دشمنان می‌خواستند فضائل امام علی علیه السلام رو بپوشونن، اما این همه برون افتاد. وای به حال اینکه همه قصد می‌داشتن که تمام فضائل حضرت امیرالمومنین علیه السلام رو منتشر کنند. خب ما در کنار این همه فضائل، فضائل شجاعت و دلاوری‌های حضرت در جنگ‌ها، سخاوت‌ها و جود و بخشش‌هاش، مدیریت‌ها، جنگ‌های بعد از خلافتش با بسیاری از زرندوزان و طمع‌ورزان و افرادی مثل معاویه و از این قبیل، خب ما در کنار همه این فضائل نیاز به فضیلت سازی نداریم. اون هم فضیلت سازی که عوض این که ما رو به فضیلت حضرت رهنمون بکنه، ممکنه به احادیث بدبین بکنه. در این باره یک حدیثی از کتاب الصراط المستقیم نقل شده که نسبت دادن به ابن عباس که ایشون گفته ما نماز عشا رو که خوندیم، پیامبر رو به ما کرد و فرمود که امشب یه ستاره از آسمان میفته در نزدیکی طلوع فجر که این میفته تو خونه وصی من، تو خونه جانشین من، تو خونه امام پس از من. یعنی در واقع حضرت میخواستن با این شکل بگن وصی من کیست. ابن عباس میگه ما همه منتظر شدیم و مخصوصا در خونه پدرم. این رو بیشتر طمع داشتن که تو خونه پدرم بیاد. خب عباس ابوی پیامبر بود، یاری کرده بود و از این قبیل. وقتی که سپیده سر زد، اون ستاره از هوا اومد افتاد تو خونه امام علی علیه السلام. خب آیا این فضیلت رو علم امروز میتونه بپذیره؟ ببینید کوچکترین ستاره های دنیا از بزرگترین خانه های زمین چندین هزار برابر بزرگترن. میتونیم تصور بکنیم یه ستاره اومده تو خونه امام علی افتاده، یه خونه امام علی که یک خونه یه اتاق دو اتاقه خشت و گل و ساده بسیار بسیار ساده 1400 سال پیشه. خب حالا اگر کسی بگه این شهاب سنگه، ببینید باز شهاب سنگم وقتی که بیفته به زمین یک مساحت معتدن بهی رو خراب میکنه، ویران میکنه. پس ما باید یک معنای مجازی برای این در نظر بگیریم، یا بگیم این رو فضائلی بوده که طبق سخن امام رضا علیه السلام برخی آدمهای دشمن با اهل بیت ساختن و نسبت دادن به اهل بیت علیه السلام تا به بقیه مردم بگن ببینید بقیه فضائل حضرت و ائمه علیه السلام هم از این دسته، ببینید این فضیلت قابل قبول نیست، بقیه فضائل هم همینطوره. این یه کید و مکر و حیله دشمنان بود که امام رضا علیه السلام اونو افشا کرد در خطاب به یکی از یارانش به نام ابراهیم ابن ابی محمود. بله گاهی اوقات آدمهای دشمن یه چیزای دروغی برای آدم میسازن که چیزای راست آدمو تحت شعاع قرار بدن. به هر حال علم امروز نمیتونه این رو به ظاهرش بپذیره. یا مثلا احادیثی که داریم که زمین روی ماهی قرار گرفته. بعد ماهی رو چیه قرار گرفته؟ ماهی روی صخره قرار گرفته. صخره رو چی قرار گرفته؟ روی شاخ گاوی که مثلا خیلی قوی هیکله. گاوه روی چیزی، چه چیزی هست؟ گاوه رو خاک نمناکه. خاک نمناک روی چیه؟ دیگه روایت میگه من اینجا رو نمیدونم. خب اینها ما نمیتونیم به ظاهرش حداقل بپذیریم. حالا اگر یک معانی مجازی استعاری و معانی مقبول زیبایی برای این احادیث درست شد که خب اشکال نداره، ما این معانی رو میتونیم در اون صورت قبول بکنیم. ولی به هر حال علم امروزه میگه زمین بسیار بزرگتر از اونه که بتونه روی شاخ گاوروی ماهی بیسته، یا صخره و سنگی به اون قدر بزرگی که مثلا زمین رو بتونه تحمل کنه. حالا اگر معناهای دیگری برای این روایت پیدا بشه که خب انسان میتونه اونها رو هم بررسی بکنه. به هر حال این احادیث با علوم امروزی متعارض هستن. البته حدیثی هم داریم که زمین روی شاخ گاو میچرخه، اون یه معنای قابل قبولی ازش ارائه شده و برخی اینجوری گفتن که کسی میخواست بیاد گاوش رو بفروشه، قدیم ها با گاو زمین رو شخ میزدن. حضرت فرموده باشه بش که زمین روی شاخ گاو میچرخه، یعنی شما اگه گاوتو بفروشی دیگه زمینت هم به درد نمیخوره، نمیتونی کشاورزی کنی، دیگه اون محصول رو نمیتونی به دست بری، درآمدت از بین میره. اون میتونه یه معنای اینجوری داشته باشه، ولی این حدیث یه مقدار به اون نمیخوره و شکلش جور دیگه ای هست. اینها رو من در کتاب وضع و نقد حدیث آدرس دادم، همه دوستان میتونن به اونجا مراجعه بکنن. عرض کردیم که معیار علم بیشتر در جایی هست که حدیث ناظر به یک واقعیت خارجی باشه و علم هم یک علم تجربی کاملا اطمینان‌آور باشه.
گفتاری پیرامون احادیث جعلی و نقد حدیث در برنامه مرواریدهای ساختگی. عزیزان، یکی دیگه از معیارهای نقد و بررسی حدیث تاریخه. تاریخ به لحاظ پیوند عمیقی که با حدیث داره، هم در بررسی‌های سندی و هم در تحلیل‌های محتوایی مؤثره. در نقد سند به کمک تاریخی که میتونیم سال تولد و وفات ناقلان، اتصال و انقطاع سند و امکان حضور راوی در واقعه‌ای رو که نقل میکنه بررسی کنیم. در واقع تاریخی که در شرح حال و میزان موثق بودن راویان مؤثره و همچنین در جرح و تعدیل اونها نقش کلیدی داره. همچنین در نقد متن حدیث از حقایق و قطعیات تاریخی استفاده میشه تا صحت و سقم اون دست از احادیث که با تاریخ پیوند خوردن معلوم بشه. علاوه بر این، نگرش تاریخی به حدیث در درک بهتر مفاد اون اثرگذاره و امکان نقد و بررسی بعضی از اخبار رو فراهم میکنه. خب شنوندگان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم ادامه سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قرآن و حدیث رو بشنوید.
معیار بعدی معیار تاریخ هست. تاریخ هم باز به صورت یک علم و به صورت یک گزاره قطعی اگر اعتبار داشته باشه، صحیح باشه و ما نسبت به اون اطمینان کافی رو داشته باشیم، میتونه به عنوان یک معیار به کار بره. تاریخ رخدادهای گذشته رو به ما میرسونه. پس اگر حدیثی ناظر به یک رویداد تاریخی بود که با تاریخ مسلم در اون زمینه معارض بود، اون حدیث رو ما باید کنار بگذاریم یا دنبال یک معنای تعویلی و استعاری و مجازی براش باشیم. تاریخ باید در این عرصه حتما قطعی باشه، چون شما میدونید تاریخ علمی مشهون و مملو و از دروغ و راست. تاریخ های دروغین داریم، تاریخ های بسیار راست و درست داریم. آنچه که مقصود ما از معیار نقد هست، تاریخیه که مقبول و مسلم باشه و از نظر صحت و اعتبار در درجه کامل و بسیار بالایی باشه. خب تاریخ هم مثل علم وقتی ناظر به واقع خارجی شد، اگر حدیثی ناظر به اون واقع خارجی شد و این دو با هم معارض بودن، یکی از اینها باید کنار گذاشته بشه، چون واقع خارجی که نمیتونه دو تا باشه، نمیتونه یه رویداد تاریخی به دو شکل اتفاق افتاده باشه، یا او در این جنگ پیروز شده یا پیروز نشده، یا او این رو دیده یا این رو ندیده. پس باید یک واقع خارجی داشته باشیم. خب تاریخ که مسلمه، باید ظهور حدیث رو کنار بذاریم. البته اگر هر دو قطعی شدن، یه بحث دیگه‌ای هست که وارد اونش فعلا نمیشیم. نمونه اولی رو که در اینجا میخوام عرضه بکنم درباره یزید و امام سجاد علیه السلام هست. یه قضیه‌ای در صدر اسلام رخ داده که از جمله جنایات یزید هست. شما میدونید یزید کلن 3 سال خلافت کرد، در هر سالش یک جنایت بزرگ انجام داد. در اولین سال حضرت امام حسین علیه السلام و بسیاری از یاران و خیشان ایشان را شهید کرد. در سال دوم مدینه را غارت کرد و در سال سوم به مکه حمله کرد و کعبه را آتش زد. خب این روایتی که میخوایم عرض بکنیم راجب جنایت دوم یزید هست در مدینه. شما باز از نظر تاریخی میدونید که یزید در شام بود و چه در حادثه کربلا، چه در غارت مدینه و چه در حمله به کعبه هیچ کدوم خودش حضور فیزیکی نداشته. دستور داده، سپاه هم فرستاده، خودش هم نوشته که سخت بگیرید، بکوبید فلان، یعنی خودش حضور نداشته. حالا این روایتی که امروز میخوایم بخونیم نشون میده که یزید حضور داشته و ببینید چه گفتگوی نادرستی رو بین یزید و امام سجاد علیه السلام نقل میکنه. حدیث چی هست؟ حدیث اینه که میگه یزید وارد مدینه شد. حالا ما گفتیم مثلا یزید وارد مدینه نشده، در شام مونده. یزید اومد بره حج، یه شخصی رو فرستاد دنبال یکی از بزرگان قریش. اونو آوردن و یزید بهش گفت که تو باید اقرار کنی بنده من هستی، برده من هستی. اگه خواستم میتونم تو رو بفروشم، اگه هم خواستم میتونم تو رو به خدمت خودم بگیرم، برده من باشی. اون مرد قریشی هم خیلی با عزت گفت که به خدا سوگند ای یزید، تو کریم تر از من نیستی؟ درسته تو هم قریشی هستی، ولی پدر من از پدر تو هم در جاهلیت هم در اسلام برتر بوده، خودت هم برتر از من نیستی، خوبتر از من نیستی، من چجوری بیام اقرار بکنم من بنده تو باشم؟ یزید تهدیدش میکنه، میگه اگه اقرار نکنی که برده من هستی، من تو رو میکشم. اون مردم میگه که خب بکش، تو حسین رو کشتی که خیلی بهتر از من بود، من اقرار نمی کنم که برده تو باشم. و این جریان میگه که این روایت میگه که یزید دستور داد اونو کشتن. وقتی اینجور شد دنبال امام سجاد علیه السلام فرستاد. بعد به امام سجاد این همون حرفایی زد که به اون مرد قریشی گفته بود. امام سجاد میگه که حالا اگر من اقرار نکنم که برده شما هستم چی کار میکنی؟ لابد منو هم میکشی. یزید گفت بله شما رو هم میکشم، این همون که دیروزی رو کشتیم. روایت اینجور میگه که امام سجاد اینجا اقرار کرده به بردگی، بعد گفته من یک شخصی هم که به فشار اومده ناچار هستم، پس من برده تو هستم ای یزید، خواستی من رو نگه دار، خواستیم بفروش. بعد آخر روایت یزید میگه که نه، من دیگه کاری به تو ندارم، فقط همین اقرار رو میخواستم بگیرم و تو با این کارت خونت رو حفظ کردی، از شرافتت هم چیزی کاسته نشده. خب آیا ما میتونیم بپذیریم امام سجاد علیه السلام که توی مجلس زیاد هنوز داغ امام حسین رو به سینه دارن، هنوز شمشیرهای یزیدیان و زیادیان ازش خون میچکه، در اون حالت با اون حالت خشم زیاد قهرمانانه میست جلوی او و جملات او رو رد میکنه، حالا بیاییم میگیم سالها بعد یا ماها بعد توی مدینه خطاب به یزید میگه من عبد تو هم؟ اساسا فلسفه شهادت امام حسین، فلسفه اسارت امام سجاد این بود که دست بیعت ندهند، حالا بیان بگن که من عبد تو هم، بنده تو هم، خواستی منو بفروش، خواستی منو هر کاری بکن، این با مقام امام نمیسازه. ما نمیتونیم این رو بپذیریم. و حالا از نظر تاریخی هم به هیچ روی یزید به مدینه نرفته و این واقعه اساسا در تاریخ گزارش نشده. البته ما احادیث دیگری داریم که اتفاقا بالعکس میگه چقدر امام سجاد علیه السلام در این میدان گفتگوی با فرستاده یزید، یعنی اون سردار سپاهی که یزید به مدینه فرستاده بود به نام مسلم ابن عقبه، با اون چقدر قهرمانانه صحبت کرده. در تاریخ ما داریم، هم در مروج الذهب مسعودی داریم و هم در بهار الانوار کتاب حدیثی این اومده. میگه که مسلم ابن عقبه خیلی از افراد اوورد و همین جوری باشون پیمان بست و قرار گذاشت و گفت شما باید بیعت بکنید یا به بندگی مثلا یزید اقرار بکنید. وقتی که امام سجاد علیه السلام رو اووردن، یه حالت انکسار و خاری برای مسلم رخ داد، تقریبا به حالت احترام برخاست و عذرخواهی کرد و پوزش خواست و حضرت علی ابن الحسین سجاد علیه السلام رو با احترام برگردون به خونه. وقتی که اون رفت، اطرافیان به مسلم ابن عقبه میگن که اه چطور شد؟ تو داشتی قبل از این که این جوان بیاد، امام سجاد اون موقع جوان است، مثلا 24-25 سال باید داشته باشن حضرت سجاد علیه السلام تو واقعه مدینه، چون یه خورده بعد از واقعه کربلا رخ داده دیگه، سال بعد امام سجاد هم در کربلا حدود 22-23 ساله بودن. چون سال 38 هجری امام سجاد به دنیا اومده. خب به این مسلم ابن عقبه گفتن که شما چطور یه جوانی که اومد ازش ترسیدی، احترامش کردی، قبلش داشتی بهش دشنام میدادی؟ مسلم ابن عقبه میگه که من از دلخواه